جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو.
ای عشق شکرپاره
شیوا، تو بگو آنچه نهان است، که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان است زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
میخوام شما رو ببرم به دنیای مثل‌ها و کنایات زبان فارسی. ببینیم آه از دل بر کشیدن در ادبیات کجا اومده و چی دربارش گفتن. یکی از مفاهیم مهمی که در متون ادب فارسی دربارش شعر و داستان و حکایت گفتن، ترس از آه مظلومانه، به خصوص آه سرد. در واقع وقتی صفت سرد رو می آوردن برای آه، یعنی اون آه خیلی آه بوده، یعنی آهش خیلی از ته دل بر اومده و سخت‌تر از آه معمولی بوده. یه مقدار غلیظ‌تر آه می‌شد آه سرد. به جای آه عمیق یا طولانی از این عبارت استفاده می‌کردند و می‌گفتند آه سرد از دل کشیدن. مثلا نصرالله فلسفی، شاعر و نویسنده و مترجم قرن 13 و 14 قمری، یعنی همین 100 سال 150 سال پیش، بیتی داره که با همین مضمون میگه: به حسرت دمی کودکان را بدید، یکی آه سرد از جگر برکشید. حالا اون آه سرد که گفتیم آه عمیق و طولانیه، به خصوص اگر از جگر کشیده بشه، یعنی از عمق وجود آه کشیده. اینجا هم اون فرد وقتی کودکان رو دیده، احتمالاً یاد کودک خودش افتاده یا یاد دوران کودکی خودش افتاده و آه سردی از دل برکشیده. اما بد نیست حالا که صحبت آه از دل برکشیدن اومد، بیتی هم براتون بخونم از سعدی، شاعر بزرگ قرن 7 هجری. سعدی خطاب به معشوق میگه: آه سعدی اثر کند در سنگ، نکند در تو سنگ دل اثری. یعنی آه من در سنگ اثر میکنه، سنگ رو سوراخ میکنه، اما در تو سنگ دل هیچ اثری نمی کنه. دل سنگ تو از سنگ واقعی هم سخت تره. می بینیم در این بیت پایانی سعدی چه بازی کرده با واژه سنگ و سنگ دل، یعنی ایهامی که در این دو واژه وجود داره یا جناستامی که در این دو واژه وجود داره. یکی سنگی که ما در عالم میبینیم و رسوخ ناپذیره، و اون آدمی که سنگ دله، دلش از سنگه. اونجا دیگه معنای مجازی سنگ در نظر سعدی بوده. آه سعدی که در سنگ واقعی اثر میکنه و میتونه اون سنگ رو متلاشی بکنه، در اون رسوخ کنه، در دل معشوق هیچ اثری نمیکنه. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه، اصلا نه آهی باشه، نه اشکی باشه، نه غمی باشه، نه ناراحتی.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه،
بلامانه.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه‌ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی، کجا، چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد. و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
روابط عمومی قوی و اخلاق خوش بارزترین خصوصیت اخلاقی شهید تقی برکش بود. دلسوزی و احساس مسئولیت عجیبی داشت که یادم میاد یه ماه رمضون خودش رو قبل از سحری به پادگان میرسون تا مبادا در سحری سربازها اهمال کاری صورت بگیره و اونها برای گرفتن روزه به مشکل بر بخورن. این مسئله در شرایطی بود که کسی از یک سردار انتظار نداشت نگران سحری خوردن نیروهای وظیفه باشه. در طول زندگی هم دو بار کل پسنداز و سرمایش رو به افراد مستحق کمک کرد. ولایت مداری و دفاع محکم از ولی امر هم از دیگر خصوصیات ایشان بود. شهید برکش در بین دوستان و همکارانش به صفات پسندیده شهره بود. بارها و بارها از زبان همکارا شنیدم که اگر پدرت شهید نمی شد جای تعجب بود.
تو پایش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. ممدوحی هستم. من پدرم کاروان داشتن مثل تور که کربلا و مکه و اینها می‌بردن. توی سفر کربلاشون من اونجا به دنیا اومدم. من سال 56 بود توسط یکی از دوستانم با انقلاب آشنا شدم. آموزش نظام می‌دیدم و آموزش امدادگری و اینها. بعد از پیروزی انقلاب، روزی که امام فرمان ارتش 20 میلیونی رو دادن، چون من آموزش نظامی بلد بودم، رفتم به یکی از پایگاه خودم معرفی کردم و شدم مربی آموزش نظامی توی پایگاه.
شهید تقی برکش در 25 بهمن ماه سال 1334 در تهران به دنیا آمد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مبارزاتی که در کشورهای عراق و افغانستان داشت، لقب چمران دوم را گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی به ایران آمد و راهی جبهه های جنگ شد. ایشان نه تنها در خط مقدم جبهه حضور داشتند، بلکه آموزش نیروهای جوان برای حضور در مناطق جنگی را هم بر عهده داشتند.
آقای برکش کلن اونجا حزب الله افغانستان رو ایشون پایه‌گذاری کردن. اول میسین که بار اول تنها رفته بودن که اونجا رو بررسی بکنن، ببینن نیازشون چیه، که تشخیص داده بودن که نیاز اینها بیشتر نیاز فرهنگیه تا نیاز نظامی، فرهنگشون باید عوض بشه. با اینها که دیگه باز اومدن و یه سری از دوستانشون رو راضی کرده بودن، با خودشون برده بودن. خلاصه که چند تا جلسه برگزار شد و از اهدافشون، از کاراشون، از این چیزا ما گفتن. و بعد یه بار یه جلسه گفتن که خواهرم دوی شما تشریف بیارید، من یه کاری با شما دارم. دیگه هیچی، خود نشستم صحبت کردن از حالا که با چه هدفی شما اومدین اینجا، و خود از من پرسیدن و اینا. و بعد پیشنهاد دادن، گفتم که نه، من اصلا قصد ازدواج ندارم. دلیل خواستن اینا، گفتن روش فکر کن. گفتم آقا چیزی که قصد ندارم نیاز به فکر کردن نداره دیگه، ولی چی باید روش فکر کنم. و اومدم بیرون، یه خوردم ناراحت شده بودم راستش رو بخواید، که بعدا اینجا مناسبه داره که ایشون بخواد همچین پیشنهادی بدن و اینها. یه خورده دیگه گذشت و حالا یه هفته دیگه یادم نیست دقیقا چه زمانی گذشت، باز ایشون خیلی که این دخترها با من حرف میزدن، حالا نمیدونم انگار به اون دوستش هم گفته بود، همسر ایشون هم با من حرف زدن، خیلی حرف زدن. و بعد دیگه باز یه بار دیگه عنوان کردن و اهداف خودشون رو گفتن. من خب خیلی ها بودن اینا، ولی مثلا خانواده پیشنهاد کرده بودن یا خودم دیده بودم، منتها با روحیاتی که من دارم فکر میکنم که با شما خیلی میتونم سازگاری داشته باشم. رابط هایی برای ایران داشتیم دیگه که حالا یک دو روز طول میکشید. خلاصه از طریق دوستان آلبوم عنوان کرده بودم با خانواده، گفته بودن یه همچین چیزیه و رضایت رو داده بودن اینا. دیگه در جریان گذاشتن بچه ها رو، همه شگفت زده. این صیغه برای ما خونده شد و با یه جمع شیرینی پذیرایی کردیم. و گفتن که واقعا احساس میکردم خیلی تو این کشور، خب خیلی وقت اونجا بودن دیگه، تنهایی به هم برام خیلی سخته، ایش که ندارم باش حرف بزنم، خیلی زندگی برام سخت شده اینا. بعد احساس میکردم که خب دلم میخواد یه همدم داشته باشم با اینها. ایشون از 12 سالگی زخم معده داشتن، به طوری که اگه 3 ساعت معدهشون خالی میموند خون ریزی میکرد، زخم شدید معده داشتن. بعد میگفت یه روز اومدم با امام زمان صحبت کردن و گفتم من روزه که حرامه بر من بخوام روزه بگیرم، ولی اینا شما عنوان روزه از من قبول کن، من تا موقعی که یه همسر خوب برای من پیدا نکنی غیر از نون خالی و آب هیچی نمیخورم، اونم به خاطر اینکه معده‌ام ناراحته و گنه روزه میگرفتم. توی نامه‌هاشون هم همیشه بالای نامه‌شون مینوشتن که، یعنی متن خط اول نامه‌هاشون همیشه این بود که سلام به داده امام زمان و درود به زاده شده در کربلای حسین. همیشه بالای اکثر نامه‌هاشون این متن رو داشت از جایی که می‌رسید. صدا بهمن که انقلاب پیروز شد، کمیته ها تشکیل شد دیگه، ایشون جزء کمیته شدن، پرسن اون زمان تو لیست کمیته رفتن. موقعی هم که برگشتن طبیعتا رفتن کمیته دیگه، اونجای کسایی رو برای رهبری گروه انتخاب کردن و اینا، و گفتن دیگه من الان کشور خودم به هم نیاز داره، باید برم اونجا. اواخر مهر بود یا آبان بود که ما برگشتیم به ایران. هرچی که تو جبهه بودن که تو جبهه بودن، هرچی هم که نبودن اینجا، اکثر پادگان ها آموزشاشو ایشون انجام میدادن. ایشون دقیقا 21 روز قبل از بازنشستگیشون شهید شدن. همین صحبت بازنشستگی شده بود، میگفت من نمیتونم بمونم تو خونه ها بازنشست بشم، هر کار تو بگی برات میکنم، ولی من برم لبنان و فلسطین بجنگم. گفتم که خب چرا این کارا رو بکنیم، منم با خودت ببر دیگه، با هم دیگه بریم. واقعا میاد. گفتم چرا نمیام، واقعا میام. سر کار میرفتن، ماموریت ها میرفتن، بیشتر کار اصلیشون آموزش بود توی پادگان ها. بعد خب پادگان هایی که توی شهرستان ها میخواستن برپا کنن، احداث کنن، بیشتر ایشون تشکیل می‌بردن. سال 71 بود پادگان بیژند و تقریبا ایشون خودشون حسینیه براش ساختن و خیلی از کاراشو خودشون کردن. تا سال 71 ایشون مطلقا روزه نگرفته بود، حتی یک روز، چون 3-4 ساعت میشد معده‌اش خونریزی میکرد. گفت یه چیزی بهت بگم. گفتم بگو. چی شده؟ گفتش که میدونی من 3 روز روزم. گفتم تو چه جوری 3 روز روزه گرفتی؟ قرم بهش زدم و گفت حسینیه رو که میساخت با امام حسین عهد کردم، من اینو برات میسازم، خودم کارگری میکنم، همه کار میکنم، فقط حسرت بده موندم که یه روز روزه بگیرم. من به من اجازه بده روزه بگیرم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم که ایشون از اون ماه، از اون سال تمام ماه رمضان ها رو روزه گرفتن بدون هیچ ناراحتی و تمام دوشنبه پنجشنبه های طول سال رو روزه بودن، غیر از اینکه حالا یه جاییشون روزه مستحبی بود، حالا دعوت بودن یا یکی بهشون اصرار میکرد بخورن، همه دوشنبه پنجشنبه ها روشون روزه بودن. 28 دی 85 پرندک بودن تو پادگان پرندک. آموزش راپلو که داشتن دانشجوها رو همه رد کرده بودن، خودشون آخرین نفر انگار تناب پاره شده بود. و این چیزی بود که واقعا من یقین داشتم که یه روز این شهید میشه، ولی کجاشو نمیدونستم.
این دنیا با تمام زیبایی ها و انسان های خوب و نیکوی آن محل گذر است، نه وقوف و ماندن. تمامی ما باید برویم و راه این است. دیر یا زود فرقی نمی کند، اما چه بهتر که زیبا برویم. خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم.
یازده و 47 دقیقه اینجا رادیو جوانه. خیلی متشکرم که همچنان همدل و همراه و همصدای ما هستید و امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های امروز نهایت استفاده رو برده باشید. به اطلاع شما عزیزان دل میرسونم موعد اذان ظهر با افق تهران امروز در ساعت 11 و 59 دقیقه خواهد بود. ای که زمانی که به او پناهنده شوم پناهم دهد، و گاهی که نزد سختی ها از او نجات خواهم نجاتم بخشد، و زمانی که برای پیروزی بر دشمنان از او یاری جویم یاریم دهد، پناهگاه و قرار، تنها درگاه توست و تویی مورد اطمینان. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسما، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر، قدم زدم کنار تو رفیق من،
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نام مقدس توست و چه خوشبختن کسایی که این نام رو تا همیشه بر دل و جان و زبانشان جاری می‌کنند. سلام به همه شما دوستانم در رادیو جوان، ممنونم که ما رو در برنامه قرار همراهی می‌کنید. بعضی از قول و قرارا رو نمیشه گفت، نمیشه نوشت، نمیشه تو فضای مجازی منتشر کرد، فقط باید بهش فکر کرد و در بهترین زمان اجراش کرد.
خدا قرار گذاشتم که به خاطر خودش، به خاطر وجودش، به خاطر چیزایی که بهم داده، حتی چیزایی که نداده میدونم خیره، شکرگزارش باشم. قرار دلی این که فقط خدا رو برای خودش، فقط و فقط برای خودش شکرش کنم. خب سعی کردم به خاطر این که چیزایی که میدونستم اگر اشتباهه سعی کردم تو زندگیم انجام ندم، چیزایی که میدونم برای دیگران آرامش، آزار ندادن، اونا رو انجام ندم.
قرارم اینه که هیچ موقع از دست پا نندازم این راهایی که میرم. من هر روز یه مسجد میرم، هر جایی که برسم، حتی تو شهرستان. این راه رو از من نگیره، همین راه رو برای بچه‌هام بذاره. قرارم با خدا اینه که همینجا خودم میرم، میام بچه‌هامو بیام برم. هستم دیگه الان 7-8 سالی، شاید هم بیشتر، 15 ساله فکر کنم مسجد محلم میرم، مسجدهای دیگه میرم. 50 الان 60 سالم، فکر کن چند سال میشه. آخری 40 بود من قرارمو گذاشتم، هنوز دارم میام. شاید حاجتی اونجوری نگرفته باشم، مخصوصا برای فرزندان، ولی برای خودم خیلی حالم خوبه، خیلی حالم خوبه. دمش گرم که با خدا این قرار رو گذاشتم و با خودم این عرضه رو دارم. بعضی وقتا تنبلی میشه ولی میام، شکرش میکنم، شکرش.
سلام، من ملیکا شرافتی نژاد هستم و اینجا قرار آرامشه. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند وقتی نعمتی به شما رسید قدر آن را کاملا بدانید که نعمت گریز پاست، وقتی از دست رفت دیگر باز نمی‌گردد.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت های خدا بزنیم.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 73 تا آخر سوره مبارکه زمر. قاری سید محمد هادی نقوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا